ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محسن رضایی از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 11 خبر داد. آمریکا نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ناامید کننده توصیف کرد. و مقام های امنیتی زندان قاهره می گویند وضعیت سلامت حسنی مبارک وخیم است. به این بخش خبری خوش آمدید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد. آقای رضایی گفت حضورش در انتخابات ریاست جمهوری 11 قطعی است و برای پیروزی در این انتخابات آمده است. آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی هم شرکت کرده بود و به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. آقای رضایی بعدها از شکایت خود درباره نتایج انتخابات 10 ریاست جمهوری به دلیل آنچه حساس بودن شرایط ایران نامید صرف نظر کرد. رابرت وود نماینده موقت آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در واکنش به نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در وین گفت فقدان پیشرفت در مذاکرات روز جمعه ناامید کننده است و نشانگر آن است که ایران همچنان از انجام تعهداتش به آژانس سر باز می‌زند. ایران و آژانس روز جمعه اعلام کردند که نتوانستند بر سر یکی از خواسته‌های اصلی آژانس که اجازه بازدید از تأسیسات نظامی پارچین بود به تفاهم برسند. آژانس ماه نوامبر گزارش داد جمهوری اسلامی ایران از سال 2003 میلادی به این سو احتمالاً در پادگان پارچین آزمایش‌های هسته‌ای نظامی انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 29 و 30 خرداد ماه گفتگوهای خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران در مسکو ادامه دهند. مقام های امنیتی زندان قاهره میگویند حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر که از یک هفته پیش به بیمارستان زندان منتقل شده در شرایط جسمی مناسبی نیست. به گفته این مقام ها آقای مبارک درباره میبخشید در این یک هفته در حالت بیهوشی و هوشیاری در نوسان است. همسر و دو عروس حسنی مبارک روز یکشنبه در بیمارستان او را ملاقات کردند. در همین حال حدود 200 نفر از طرفداران آقای مبارک روز یکشنبه برای دومین روز تظاهرات کرده و خواستار انتقال او به بیمارستان نظامی یا یک بیمارستان خصوصی شدند. مقام های امنیتی و رسانه های مصر میگویند وضعیت سلامت حسنی مبارک از زمانی که به زندان تره منتقل شده وخیم‌تر شده است. در ایران بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از وضعیت فعلی سینما و حجاب بعضی از بازیگران گفت چرا سینماگران به اقدام بعضی از هنرمندان زن که به جشنواره‌هایی مثل کن می‌روند و با کشف حجاب با مرد نامحرم دست می‌دهند واکنشی نشان نمی‌دهند. آقای کارگر همچنین گفت که جشنواره‌ها و جشن‌های سینمایی که مطابق با ارزش‌ها نباشد توسط نیروی انتظامی تعطیل می‌شود. اما در همین خصوص آقای بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی در افتتاح انجمن سینمای پلیس گفته که طبق مشاهدات زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلط در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند وضعیت مطلوبی ندارد و به همین دلیل با آن مخالفت کردیم. نظر شما درباره حضور همزمان زنان و مردان در سالن‌های سینما برای دیدن مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا چیست؟ 2042022112212 از همین حالا در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما راه دیگه‌ای که میتونید با ما تماس بگیرید استفاده از سرویس پیامک گیر ماست. 2042-06-03-87-41-50 و همچنین میتونید از اسکایپ استفاده کنید با وارد کردن نام رادیو فردا در قسمت شناسه اسکایپ و از اون طریق هم میتونید با ما در تماس باشید. من یک بار دیگه سوال روز رو مطرح میکنم. بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در افتتاح انجمن سینمای پلیس گفته طبق مشاهدات زمانی که خانم ها و آقایان به صورت مختلط در سالن سینما به دیدن فوتبال می نشینند وضعیت مطلوبی ندارد و به همین دلیل با آن مخالفت کردیم. او افزوده به اعتقاد من چنین مکانهایی در شأن خانم ها نیست، زیرا در این شرایط سینماها هم مانند استادیوم می شوند و خانم ها از بابت این ممانعت باید از نیروی انتظامی تشکر کنند. بهتر از خانم ها شأن خود را حفظ کنند و برای دیدن فوتبال در خانه بنشینند. شما چه فکر می کنید؟ منتظر نظرات شما هستیم. بشنویم دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها. هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه این هفته مصادف است با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد که در آغاز راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراض‌هایی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افسوده شد، اما به همان میزان از بروز و حضور خیابانیش کاسته شد. هنوز پس از 3 سال که از اعتراض‌های گسترده آرام هفته پایانی خرداد ماه 1388 می‌گذرد، در میان فعالان حامی اعتراض‌ها بحث بر سر این است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دی ماه 1388 و عاشورای خونین آن سال در هر جا می‌توانستند آشکار می‌کردند چه ماهیتی داشته است. هنوز این عده می پرسند آنچه خیابانهای ایران آخرین بروزش را در 25 بهمن 1389 در گرد همایی هایی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود، شایسته نام جنبش سبز بوده و هست یا نه. حتی در همان روزهای تظاهرات خیابانی، اکبر گنجی، یکی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، در مقاله هایش می نوشت که اعتراض های سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اینکه جنبش نامیده شود برخوردار نیست و امروز هم هنوز بر همین نظر است. اما برخی دیگر از فعالان سیاسی مثل مرتضی کاظمیان، میهمان دیگر برنامه این هفته، حتی امروز که بیش از 70 معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شدند، شماری از فعالان زندانی شدند و چهرهای شاخص اعتراضها میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، برانند که جلوه های اعتراض هنوز بعد از 3 سال سرکوبی در شبکه های حقیقی و مجازی و در این گردهمایی همدلان و آن کارزار بر روی فیسبوک مشهود است. همزمان در میان این فعالان بحث در این باره هم ادامه دارد که حامیان معترضان در داخل و خارج از ایران برای زمینه‌سازی گشایش و توسعه سیاسی چه می‌توانند بکنند. آنچه این هفته در برنامه دیدگاه‌ها می‌شنویم، حاصل برخورد عقاید و آرای اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم نیویورک، و مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی مقیم پاریس است. از شما شروع کنیم آقای گنجی. پس از نزدیک به 3 سال که از اون چیزی که به جنبش سبز معروف شد میگذره، امروز چون این جنبشی وجود داره یا نه؟
این بستگی داره به تعریفی که شما از جنبش اجتماعی میکنید. اگر جنبش رو به معنای نام به کار ببرید، خب اختلاف نظری نیست. مثلا ما چیزی داریم به نام جنبش مسلمانان مبارز، از اول انقلاب هم وجود داره، این نام یک گروهه. اما اگر شما جنبش رو به معنای جامعه شناختیش به کار ببرید، خب به اون تعبیر وجود نداره. یعنی دو نوع نظریه های جنبش اجتماعی وجود داره. یکی نظریه های کلاسیک که نشونش سازمان یافتگی وجود رهبری تثبیت شده هست و اعتراض سیاسی. خب این الان وجود نداره. یک نوع دیگه تعریف های جدیدتر هستش بر اساس شبکه های اجتماعی، و اونجا هم باز بر اساس شبکه های بالفعل، نه شبکه های بالقوه. یعنی به معنای عام کلمه همیشه در جوامع انسانی، روابط انسانی، روابط شبکه‌ای هستش. این شبکه ها همیشه وجود داره. الان در هر جامعه ای این روابط شبکه‌ای وجود داره، حتی در افغانستان هم وجود داره. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی، منظور شبکه های بالفعلی هستش که یک جنبش رو همدیگه متصل میکنه. چنین چیزی الان وجود نداره، چه در تعریف های کلاسیک و چه در تعریف های نو در هر دو سنخش. اعتراض سیاسی در هر دو نماد این جنبش های اجتماعی هستن که خب این هم الان وجود نداره. اما شما ممکنه که جنبش رو به تعبیر دیگه به کار ببرید، به معنای یک آرمان باشه، آرمانی که دل کسانی رو به دست آورده و افرادی اون آرمان رو تعقیب میکنن، به اون آرمان تعلق خاطر دارن، به اون آرمان دلبستگی دارن. تو جامعه ایران الان اقشار زیادی هستن که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو بیش از یک قرن تعقیب میکنن. به این معنا ما جنبش داریم.
آقای گنجی، اگر به این معنا به کار ببریم که یک روزی مثلا شما شالگردن سبز مینداختین جلوی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و از یه حرکتی حمایت میکردین، اون زمان وجود داشت، حالا وجود نداره، یا به چه صورته؟
به اون تعبیر دقیق جامعه شناختیش، من همون موقع میگفتم اون حرکتی که وجود داره رو ما باید حرکت بخونیم و نه جنبش اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی خودش.
آقای مرتضی کاظمیان، شما چی فکر میکنین؟ آیا وجود داره این جنبشی که به نام سبز معروفه، یا اینکه یه زمانی وجود داشته حالا وجود نداره؟ نظر شما چیه؟
خب ما اتفاقا از همین زاویه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتن، جنبش سبز مثابه یک جنبش اجتماعی قابل تحلیل هست. جنبش اجتماعی که تعریف میکنه یک عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص و حاصل یک دگرگونی اجتماعی هستش که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان هستش و همینطور یک پاسخی میده به این جنبش اجتماعی به مجموعه بحرانی که در قدرت مستقر وجود داره. جنبش اجتماعی رو سوار میشن بر تغییرات اجتماعی، بر بحرانهایی که وجود داره، بحرانهای عینی که البته در مورد جنبش اجتماعی جدید نقش این بحرانهای ذهنی در کنار به مسائل عینی افزایش پیدا کرده، چیزی که در مورد جنبش سبز قابل ردیابی هستش. در حوزه‌های اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغییرات اجتماعی بودیم که البته ادامه پیدا کرده و همینطور شاهد بحران‌های مختلف در نظام سیاسی، یعنی اهم از بحران مشروعیت ایدئولوژیک، بحران مشروعیت اخلاقی به خصوص با توجه به سرکوب‌های خونین بعد از انتخابات سال 88، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سیاسی و همینطور بحران مدیریت و کارآمدی. این مجموعه که باعث میشه که به جنبش سبز، حداقل من نگاهم این باشه که با یک جنبش اجتماعی طرف هستیم. این جنبش همچنان در متن جامعه ایران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود داره. به عنوان یک نمونه، مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کیلومترها دور از پایتخت اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، هدف سرکوب امنیتی قرار می‌گیره. حالا اگر این رو اضافه کنیم به در حبس بودن رهبران جنبش سبز یا زندانیان سیاسی جنبش، کاملا مشخص میشه که یک پتانسیلی وجود داره در متن جامعه مدنی ایران که این پتانسیل در هر بزنگاهی میتونه خودش رو عرضه کنه.
یعنی از لحاظ شما اینکه حاکمیت یه واکنشی نشون میده در برابر یه رویدادهایی کافیه که نتیجه بگیریم که یه موجودیتی وجود داره به اسم جنبش سبز؟
توضیحی که من میدم فقط ناظر به وجه سلبی نیست. یک فردی رو مطرح میکنم، این که مثلا اگر مجال پیدا بشه برای حضور مجدد مردم در خیابان، مثلا مثل 25 خرداد 88، حتی مثل 25 بهمن، آیا حاکمیت اقتدارگرا یا حتی ناظران مستقل پیشبینی نمیکنن که میلیون ها جمعیت اگر احساس ممنوعاتی بکنن روانه خیابان خواهند شد؟ این وضعیه که ما مثلا قبل از 22 خرداد ایران شاهدش نبودیم، در دوران اصلاحات شاهدش نبودیم. یعنی در جنبش سبز شما با یک رخدادی مواجه شدین که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران که به طور مشخص خودش رو تو طبقه متوسط مدرن هم تعریف میکنه، وجدان کردن، خیانت به رأی اونها رو، البته نگاه خودشون رو به انتخابات دارن، انگیزه خودشون رو برای مشارکت اجتماعی دارن. حالا حضور معنادار اینها در خیابان ها با سرکوب مواجه شده، اما این به این معنا نیست که در وجه اینها در هر مقطعی خودشون رو عرضه نکنن، کما اینکه مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشون در انتخابات، انتخابات رو معنادار کردن.
آقای اکبر گنجی، در شرایط
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
آقای کاظمیان انواع بحران ها رو میگن که وجود داره و تحولات ساختاری رو میگن که وجود داره و سرکوب میگن که وجود داره، اما اسم این سه تا رو ما نمیتونیم بذاریم جنبش. سرکوب جزء ذاتی رژیم های دیکتاتوری هستش، لذا جنبش اجتماعی تو شرایط سرکوب باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که رژیم اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. با وجود سرکوب شما باید خودتون رو نشون بدید، نه با عدم وجود سرکوب. اینکه یه عده‌ای ما زندانی سیاسی داریم، رژیم سرکوب میکنه، بحران هست، اسم اینو تو جامعه شناسی نمیذارن جنبش اجتماعی.
پس بذاریم ببینیم که آقای کاظمیان توضیحشون چیه در این باره.
وجود که آقای گنجی اشاره کردن به جای خودش محفوظ، ولی جنبش اجتماعی رو اگر به مثابه یک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگیریم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول به نوعی اقدام جمعی هستش، تجلی و احساس محرومیت مردمی هستش که البته با یک هویت مشترک در جنبش پیوند خوردن، به معنای این جنبش وجود داره حتی اگر در خیابان نیاد، حتی اگر اینکه خودش رو در اشکالی مثل دیوار نویسی یا همونطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشون نده، یعنی در زیر پوست جامعه ایران شما با این دگرگونی اجتماعی روبرو هستید. حالا اگر ما جنبش اجتماعی رو فرو بکنیم به تبلور خیابانی، خب من البته با این تعریف موافق نیستم.
آقای گنجی شما آیا وجه خیابونی براتون مهمه توی اینکه؟
اصلا من تو صحبتام هیچ اشاره‌ای به حضور خیابانی نداشتم، مطلقا تو صحبت من چنین چیزی نبود. من گفتم اعتراض سیاسی به ده ها چیز میگن، یکی از اون اعتراضات سیاسی تظاهرات خیابانیه. یکیش توجه بکنیم، اعتصاب قضا هستش، اعتصابات کارگری هستش، اعتصاب معلم ها هستش، یعنی ما نمیتونیم فرو بکاهیمش به تظاهرات خیابانی. ما وقتی صحبت میکنیم از یک جنبش اجتماعی، خب این جنبش اجتماعی باید بیم نشون بدیم یک سازمانی وجود داره، چه به صورت کلاسیک سازمان‌های حزبی گروهی باید نشون بدیم متشکل وجود داره، یا به صورت نوینش شبکه‌های بالفعل نشون بدیم. ببینید مثلا این ستادهایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد در سراسر کشور، اینا ارتباط شبکی میون این ستادها به صورت بالفعل برقرار شد. بعدم که رژیم سرکوب کرد و انتخابات تموم شد، تمام اون ستادها جمع شد و ارتباطات قطع شد. الان ارتباطی وجود نداره که الان مثلا آقای کاظمیان خودش با دوستان تو ایران تماس داره، بنده هم تماس دارم. یعنی فشار انقدر زیاده که بسیاری از دوستان همدیگه رو نمیتونن ببینن، از همدیگه هیچ خبری ندارن. این تازه مال آدمای هستش که خیلی خیلی انگیزه سیاسی بالایی دارن.
حالا اگر به این سوال بپردازیم در ادامه بحث شاید یه مقدار مطالب روشن‌تر بشه. در شرایط کنونی آقای کاظمیان، کاربرد چه اهرم‌ها و چه سازوکارهایی سبب گشایش سیاسی میشه؟
آقای کاتوزیان، من یه توضیح در مورد فرمایشات آقای گنجی فقط اینجا بدم که ببینید، اگر جنبش اجتماعی رو با همین تعریفی که در حوزه علوم اجتماعی وجود داره یک کوشش جمعی بگیریم برای دگرگونی در نهادها و ساختارهای اجتماعی، یک ویژگی‌هایی داره که اولا شامل یک شبکه تعاملی غیر رسمی هست، یعنی به اون معنای جنبش اجتماعی کلاسیک نگاه نکنیم که ساختار هرمی دارن، از بالا مثلا یک رهبری وجود داره و اون به سازماندهی میکنه، نیروها رو پشت خودش هدایت میکنه به سمت مشخصی. اونجا در مورد جنبش سبز شما با یک شبکه تعاملی غیر رسمی مواجه هستید که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارن. همونطور که ایشون هم آقای گنجی فرمودن، در ایران جلسات حضوری ارتباطات کاملا قطع شده، اما این به معنای خاتمه یافتن ارتباطات حامیان جنبش سبز یا سبزها در ایران نیست. از اشکال مختلف اینها دارن استفاده میکنن، از کلید واژه به نام شبکه‌های اجتماعی که به نوعی پاسخ من به پرسش شما هم هستش، اینها دارن استفاده میکنن در شبکه‌های اجتماعی، اهم از مجازی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات که یک بستری هستش خودش برای این ارتباط، و همینطور از ارتباطات حتی حضوری از محافل و مجامع مختلفی که دارن. این امکانی که در برابر سرکوب و خفقان شدیدی که وجود داره در ایران دارن برای باز تولید جنبش اجتماعی استفاده میکنن. اضافه بر این، یعنی این غیر از این شبکه تعاملی غیر رسمی، جنبش اجتماعی مبتنی بر یک مجموعی از اعتقادات و تعلقات خاطر هستن، اینها وجود داره، حتی خودش رو الان در تبلور رهبران در حبس و حبس جنبش بازسازی داره میکنه. یک منازعه سیاسی و مناقشه فرهنگی با نظم حاکم داره که اون در جنبش سبز وجود داره. کاملا این که دروغ ممنوع بعد از انتخابات، واکنش مردم نسبت به انتخابات، نسبت به نامزد رسمی حکومت، همچنان در متن جامعه ایران وجود داره. البته از اعتراض عمومی هم برای پیشبرد اهداف خودش جنبش اجتماعی استفاده میکنه. حالا این اعتراض در قالب دیوار نویسی، در قالب نوشتن روی اسکناس ها و اشکال مختلف تجمعات، محافل گوناگون، حتی یک کوهنوردی، اینها چیزی که داره خودشو بازسازی میکنه. به طور مشخص اگر برگردم پرسش شما، برعقیده من این امکانی که آقای میرحسین موسوی هم تاکید کردن شبکه‌های اجتماعی که یک کلید واژه هستش، سرمایه اجتماعی رو بازخوانی میکنه، انگیزه و اعتماد رو داست تولید میکنه، امید و شور میده به کسانی که وجود دارن در این شبکه، این همچنان وجود داره در ایران و البته یک راهکاری هستش خودش برای گسترش و تعمیق این جنبش اجتماعی امروز ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی، درباره گسترش شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه، حالا حقیقی مجازی، امکان هر یک از این دو در چه حده؟
اگر شبکه رو شما به معنای عام به کار میبرید، این همیشه وجود داشته، چه در زمان شاه وجود داشته چه در 33 سال گذشته وجود داشته، هیچ اشکالی نداره. تو همه جوامع ارتباطات شبکه یا تعاملات اجتماعی وجود داره دیگه، دوره مشخصی رو نمیشه گذاشتش بعد از انتخابات، قبل از انتخابات به معنای عام. اون چیزی که مشخصه یک جنبش هستش ارتباطات شبکه‌ای بالفعل، نه بالقوه، نه هر نوع تعاملات اجتماعی. حالا از اینکه بگذریم، در درون جامعه ایران به دلیل تحولات ساختاری که تو این جامعه صورت گرفته به لحاظ جمعیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شهرنشینی و انواع بحران‌هایی که ما تو جامعهمون داریم، نظام سیاسی باش رو برست، بحران ایدئولوژیک، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران بین‌المللی، اینها بسترهایی رو فراهم آورده و متغیرهایی رو به وجود آورده که زمینه اعتراض سیاسی همیشه در جامعه ما وجود داره و وجود خواهد داشت. یعنی سرکوب هر چقدر هم شدید باشه نمیتونه اینو از بین ببره، چون خود سرکوبم باز یه متغیری هستش که اضافه میشه بعد بقیه اون متغیرهایی که صحبتش کردیم. یک چیزی که در شرایط فعلی میتونه کمک بکنه به جامعه ما برای اینکه یک تحرکی درونش به وجود بیاد، میزان اختلاف بالایی هاست. یعنی موقعی که در بالا، در سطح دولت، رژیم سیاسی، اختلاف زمامدارا با هم دیگه شدید میشه، اختلاف بالایی ها یک، برای پایینی ها در سطح جامعه مدنی فرصت تنفس پدید میاره، و دو، شرایط فعالیت معین میکنه. این یکی از چیزهایی که میتونه امید بخش باشه که بلکه در پایین بشه یک مقداری فشارها کمتر بشه و افراد بتونن از نو دست به فعالیتی بزنن. ولی اساس کار به هر حال فعالیت در پایینه. ما بدون اینکه در پایین جامعه فعالیتی بکنه، خودشو قدرتمند بکنه، هیچ موقع دموکراسی نخواهیم داشت. مسئله اساسی گذار به دموکراسیه و گذار به دموکراسی، نظام سیاسی محصول ظرفیت‌های اجتماعی هستش. اگر در پایین ما جنبش اجتماعی، اگر بسیج اجتماعی نداشته باشیم، در بالا چیزی نخواهیم داشت. راهش اینه که مردم رو از طریق سازمانیابی‌های متنوع و متکثر سازمانیابی بکنن. وقتی مردم سازمان یافتن، قدرتمند میشن و دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنیه. اگر شما چیزی در پایین نداشته باشید، در بالا چیزی نخواهید داشت. این در مورد داخل کشور. در مورد خارج کشور اگه خواستید اون موقع بعد مستقل جواب بدم.
بسیار خب. آقای کاظمیان، هم از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صحبت به میان آمده و هم رفته رفته از انتخابات آزاد و در کنار اون از ایجاد ائتلاف به خصوص در خارج کشور. آیا هیچ کدوم از اینا اولویت داره بر اونای دیگه؟
من هم کاملا معتقدم به تأثیر جنبش اجتماعی بر تحولات سیاسی در ایران، یعنی برای گذار به دموکراسی در ایران، به ویژه بعد از این کودتای انتخاباتی سال 88، گریزی نیست جز تکیه بر همین جنبش اجتماعی که وجود داره در ایران. دل بستن به شکاف ها در داخل ساخت قدرت مثل اون چیزی که در دوره اصلاحات بود به نظر من دیگه تقریبا منتفی شده، چون حاکمیت سیاسی در ایران بیش از پیش نشون داده که یک دست کاملا اقتدارگرایان، کسانی که دلبسته دموکراسی نیستن، در اون حضور دارن، همه بلوک رو به اشغال خودشون درآوردن. البته چون با یک دولت رانتی طرف هستیم، طبیعتاً منازعه در داخل ساخت قدرت همونطور که اشاره کردن آقای گنجی یک امکانی فراهم می‌کنه برای جنبش اجتماعی و تفاوت جامعه مدنی. اما مرکز ثقل صحبت من هم همین جنبش اجتماعی هست و تکیه بر شبکه‌های اجتماعی که بتونن از یک بزنگاه‌هایی مثل تحولات منطقه بین‌المللی استفاده کنن. یعنی به عنوان نمونه الان تحولات سوریه خودش خیلی میتونه اثرگذار باشه بر فرجام نظام سیاسی در ایران، حتی چون یک شریک مهم منطقه‌ای در ایران داره دچار دگرگونی میشه نظام سیاسیش، و با توجه به ارتباطات تهران دمشق این میتونه خودش یک بستر ایجاد کنه برای اثرگذاری جنبش اجتماعی در ایران بر نظام سیاسی. البته این فقط به معنای استفاده از شکاف در داخل ساخت قدرت یا بستر های بین المللی است، چیزی که مثلا در نهضت مشروطه و نهضت ملی هم وجود داشت. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، چون من از زاویه دموکراتیزاسیون نگاه میکنم به گذر به دموکراسی، از این زاویه معنیدار میشه. یعنی شما به جنبش سر به عنوان یک جنبش انقلابی نگاه نمیکنید که یک جنبش تمامیت نظام سیاسی رو هدف گرفته باشه و یک دو قطبی شدید رو در کشور شاهد باشیم. نه، از بسترهایی که قانون اساسی، امکانهایی که قانون اساسی در اختیار شما قرار میده، با تاکید بر اونها، با تمرکز بر اونها میشه استفاده کرد برای اینکه این جنبش رو گسترش داد یا عمق بخشید. البته بعد از حوادث سال 88 حاکمیت سیاسی کاملا در مورد اجرای فصل 3 قانون اساسی با سختگیری رفتار میکنه و از اعطای هر گونه امتیاز به عرصه عمومی به جامعه مدنی خودداری میکنه. در مورد فضاهای خارج کشور هم چون باز من مرکز استقلالم همین جنبش اجتماعی در داخل ایران هست، فکر میکنم مجموعه تلاش‌های اپوزیسیون در خارج کشور برای همسویی یا همراهی بیشتر اگر متمرکز باشه به دادن انرژی به داخل کشور یا تقویت لایه‌های اجتماعی حامی خودش در داخل کشور میتونه موثر باشه. اما اگر از این زاویه که فکر کنیم قرار از اپوزیسیون خارج یک فشار خاصی متوجه نظام سیاسی بشه و یک دگرگونی رو ایجاد کنه، من از این زاویه همدل نیستم با مجموعه تلاشایی که حتی صورت بگیره.
آقای گنجی، در مورد خارج کشور گفتید صحبت میکنید، این ایجاد ائتلاف.
ببینید در مورد خارج کشور دو تا بحث هستش، یکی متغیرهای بین‌المللی هست، یکی نقش ایرانی هست. در مورد متغیرهای بین‌المللی، متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای میتونه به سود گذار دموکراسی باشه در ایران و میتونه به زیان اون باشه. در شرایط فعلی به گمان من متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای به جای اون که به سود گذار ایران به دموکراسی باشه، به زیان گذار ایران به دموکراسی است. چون عمده این تحولات امنیتی جنگی هستش. الان در مورد سوریه که آقای کاظمیان مثال زدن، این تحولات متاسفانه به صورتی داره پیش میره که ممکنه به جنگ بکشه و اگر برن سمت این مدل لیبی بمباران بکنن و این توافقات هسته‌ای ایران و جهان غرب هم به نتیجه نرسه که فعلا هیچ خوشبینی راجبش نیستش و این سختگیری‌ها و تحریم‌ها افزایش بیابه و بعدم در نهایت ایران هم به سمت یک جنگ، این جامعه ایران رو از درون نابود میکنه، زیرساخت‌های ایران نابود میکنه و مردم بسیاری کشته خواهند شد و ممکنه هستش به تجزیه ایران منتهی بشه. از این جهت من در شرایط فعلی به متغیرهای بین‌المللی به سود مردم ایران و گذار جامعه ایران به دموکراسی متاسفانه امیدی ندارم. اگر نحوه دیگری از ارتباط بود میتونستیم امیدوار باشیم. چیزی شبیه پیمان هلسینگی که در سال 1975 کشورهای جهان غرب با بلوک شرق سابق به توافق رسیدن که تضمین امنیتی بهشون دادن و در مقابل اونها قبول کردن که ضوابط حقوق بشر رعایت بکنن، دیدیم که به تحولات بسیار مثبت در بلوک شرق و اتحاد شوروی انجامید و در نهایت رفتش به سوی اون گذار به دموکراسی. یک چنین چیزها، توافقهای صلح طلبانه و ایجاد روابط بین ایران بین آمریکا و از این وضعیت جنگ بیرون اومدن میتونه کمک بکنه به جنبش‌های اجتماعی در ایران و گذار ایران به دموکراسی. اما اگر شرایط سخت‌تر از این شرایط فعلی بشه و بره به سوی عدم توافق هسته‌ای و بره به سوی افزایش تحریم‌ها و جنگ، قطعاً این به زیان جنبش دموکراسی خواهی ایران و ایران و مردم ایران و تجزیه ایران خواهد بود. اما درباره ایرانیان مقیم خارج، یعنی اون چیزی که اپوزیسیون خارج کشور خونده میشه، ایرانیان خارج کشور چندین کار میتونن انجام بدن. یکی این که اطلاع رسانی بکنن وضعیت گسترده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به اطلاع جهانیان برسونن. متقابلا بکوشن با توجه به جبهه سانسوری که در کشور وجود داره اطلاع رسانی بکنن، حقایق رو به گوش مردم ایران برسونن، نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن و حامی هر نوع حرکت‌های دموکراسی خواهانه و نیروهای دموکرات داخل کشور باشن. یعنی بیشتر میتونن نقش حامی داشته باشن. اما اینکه اگر فکر بکنیم که ما میتونیم در خارج یک آلترناتیوی بسازیم که مثلا اون بیاد و این رژیم رو سرنگون بکنه و اون مثلا رهبری مردم ایران رو در دست بگیره، این حتی اگه کسی چنین هدفی داشته باشن و حقشون هم باشه، من تو حقشون هیچ تردیدی نمیکنم، هر کسی حقشه که بگه من میخوام رهبر بشم، هیچ اشکالی هم نداره. اما به لحاظ تحلیلی میگم که این امکان پذیر نیست، ضمن اینکه بین گروهایی که الان تو خارج کشور هستن بسیار بسیار اختلافات شدیدی وجود داره و تجربه 33 سال گذشته نشون داده که اینها انقدر با هم اختلاف دارن که اصلا نمیتونن با هم دیگه ائتلافی تشکیل بدن. و بعدم در همین خارج کشورم شاهد این هستیم که این گروه های موجود سیاسی فاقد پایگاه هستن. یعنی گروه ها همه یه تعداد افراد محدودی هستن که خودشون هستن و در خارج هم نمیتونه یک گروه سیاسی یک برنامه بذاره، یک اجتماعی بذاره، یه تعداد زیادی افراد رو اینجا جمع بکنه و بگه که مثلا این مثلا حداقل در خارج کشور من به شما نشون میدم که من دارای پایگاه هستم.
با سپاس از شما آقای اکبر گنجی و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.